أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرزين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم ألا أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلوات قراتری ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان توفیق استفاده کامل از فرصتهای باقی مانده زندگی و فرصتهای باقی مانده ماه مبارک به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، درگذشتگان از این مجالس، منصوبین به حضار محترم حاضر در این محفل و مجلس، تقدیم به پیشگاه مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. یکی دو سوال من اشاره کنم که فرق بین مسلمان با تقوا و پرهیزکار با مسلمان بدون تقوا که دستورات دین مبین اسلام را رعایت نمی نماید در روز قیامت چیست؟ خب این آیاتی که ما داریم می خونیم همش فرقه. فرق بین اصحاب یمین و اصحاب شمال کجاست؟ اصحاب یمین رو خدا می فرماید فی صدر مخضود تله منزود ظل ممدود، اصحاب شمال رو می فرماید فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، زیر دود سیاه و عذاب الهی و آبهای بسیار داغ و متعفن. این مال اونایی که تقوا ندارن. انسان‌های متقی رو خدا می‌فرماید والعاقبت للمتقین، پایان کار و توفیقات نهایی از آن انسان‌های با تقواست. لذا اگر کسی مسلمان بود یعنی شهادتین رو می‌گرفت اما در رفتار رضایت خدا رو در نظر نگرفت و توبه هم نکرد تا فرصتم بود بر نگشت و از دنیا رفت، مالیات این بدرفتاری و گناه و معصیتش رو باید پس بده. و اصلاً حالا عرض خواهم کرد این آیه امروز یکی از فلسفه های مهم مردن، قرآن می فرماید رسیدن به نتایج اعماله، برای همین فرق گذاشتنه. تو دنیا خیلی فرقی نیست. شما اونی که نماز می خونه و اونی که نمی خواند تال کنون نشنیدید که کسی رو به خاطر نماز نخونده زندان برده باشد. قرآن می فرماید که ما اساساً فلسفه مرگ و میراندن انسانها یک جهتش رسیدن به نتایج اعماله که ما انسانها رو می بریم تا در روز قیامت یکی از فلسفه های مهم در رفتن انسان آن نتین نرسیدن به و واصل شدن به نتایج اعمال. آیه بعدی که بعد از بیان رقم خوردن مرگ بین انسانها به امر خدا بیان شد، پشت سر این آیه خداوند می فرماید الا ان نبدل امثالکم و ننشعکم فی ما لا تعلمون. ما چرا انسانها رو می بریم؟ قرآن می فرماید برای این که اولا نسل دیگری رو سر جای شما بیاوریم. بنا نیست که شما در این قرآن می‌فرماید بنا نیست که در این دنیا همه انسان‌ها یه عمر دائم و طولانی داشته باشن. الا ان نبدل امثالکم، ما شما رو میبریم تا نسل دیگری سر جای شما بیاوریم. اونهایی هم که جزء معمرون عالم بودن مثل حضرت نوح، وقتی که حضرت جبرئیل از نوح سوال کرد یا اطول الانبیا کیفه وجدت دنیا، ای کسی که در بین همه پیامبرها از همه عمر طولانی تری داشتی دنیا رو چگونه یافتی؟ حضرت نو فرمود کدارن لها بابان، دنیا مثل یه خانه دو در است، از یک در همه داخل می شوند، از یک در دیگر هم خارج می شوند. حالا مدت اقامت ها فرق می کنه، یکی 10 سال، یکی 20 سال، یکی 100 سال. نوح 950 سال فقط دوران نبوت اوست، بالاخره همه باید برن. یک فلسفه مرگ قرآن می‌فرماید اینجا سرای جاوید و دائم نیست، اینجا یک به تعبیر حضرت مسیح قنطر است و پل، باید بگذرید نبمانید. حالا این دوران شما که به پایان رسید، اونجایی که زندگی دائم هست عالم آخرت است و عالم قیامت. این یک فلسفه. پدر بزرگ های ما رفتن، ما آمدیم. پدرها رفته رفته پیر می شوند، نوه ها میان، پدر بزرگ ها باید جا رو برای نوه ها باز کنن، نسلی به دنبال نسل دیگر، گروهی به دنبال گروه دیگر. این وضع دنیاست. این یک سر رفتن. یک سر مهمتر قرآن می فرماید ننشأکم فی ما لا تعلمون، ما شما رو میبریم که دوباره بیاوریم، اما اون نشأت دوم، آمدن دوم رو خودتون نمیدونید چجور میای. اینجا یک بحث مفصلی است، حالا بین فلاسفه، علما، مفسرین، که این آیه‌ای که خدا میفرماید ننشأکم فی ما لا تعلمون یعنی چه؟ مگر ما روز قیامت با همین هیکل نمیایم؟ با همین قیافه نمیایم؟ قرآن فرماد نمیدونید، معلوم نیست قیافه شما قیامت چجوری باشه. روایتی رو من جلسات گذشته تقدیم کردم از رسول خدا که مرحوم فیض کاشانی در کتاب تفسیر صافی نقل می کند که پیغمبر فرمود امت گناهکار من روز قیامت به 10 شکل وارد می شوند، بعضی ها به صورت میمون، بعضی ها به صورت خوک، بعضی ها با دست و پای بریده. اینا مال اونایی که گناهکارن. اینم جواب اون سوالی که عزیزی سوال کردن، فرق بین مسلمان با تقوا و بی تقوا چیست؟ مسلمان با تقوا روز قیامت جامه‌های از نور بر تنشه، مسلمان بی تقوا می‌بینید به اعتبار بی تقوایی و گناهی که کرده روز قیامت کد قیافه می‌گیره، یعنی قیافه‌شو به اعتبار اعمالش کد میدن. یکی رو به شکل میمون میاد، یکی با دست و پای بریده میاد، یکی بر صلیب های آتش به دار کشیده میاد، یکی به صورت کشیده وارد محشر میشه. اینا نتیجه بی تقوایی است. یه جمله ای رو مرحوم علامه طباطبایی دارد، من اینم عرض کنم. مرحوم علامه میفرماید ما در روز قیامت مثال دنیا نمیایم، مثل دنیا میایم. فرقی که بین مثل و مثال در اینه، ببینید آیون، شما الان تو این سن و سالی که هستید مثل دوران نوجوانیتون هستید. یعنی میگن فلانی همین آقای فلانی است، 20 سال قبل هم همین بود، مثلا کریم آقا، رحیم آقا، الان هم همون خودشه، این مثله. اما یه وقت میگن مثاله، مثال یعنی عین حقیقت طرف. قطعا شما الان حقیقت وجودیتون مثل 10 سال قبل نیست، مثل 20 سال قبل نیست. 20 سال قبل یه وضع دیگه ای داشتید، موها مشکی بود، قدرت قوی بود، گاهی اوقات انسان در اوج جوانی بوده، الان نیرو تنزل پیدا کرده، یا این جوان 20 ساله امروز 20 سال قبل یه نوزاد تو قنداق بود، این که مثال 20 سال قبلش نیست، مثل 20 سال قبله. مرحوم علامه میفرماید روز قیامت شما مثل دنیا هستید، نه مثال دنیا. یعنی خداوند شما رو دوباره می آورد، روح در اون کالبد قرار می گیره، اما اون بدنی که در قیامت پیدا می کنید برگرفته از اعمال دنیایی شماست. میگن مثلید نه مثال. چون مثل می شود معلوم نیست که عیناً همین قیافه باشید. امکان داره طرف همون که پیغمبر فرمود به خاطر گناه با یه شکل دیگری میاد محشر. در روایت داریم متکبرین رو روز قیامت مثل مورچه میارن تو زهرای محشر، زیر دست و پای محشری ها له میشن تا مردم از حساب فارغ بشن. خب این مثله، مثال نیست. مثال اینه که ما بگیم عیناً همینی که هستیم قیامت هم هستیم، با همین شکل، با همین وزن، با همین قد، با همین وزن. قرآن میفرماید ننشأکم فیما لا تعلمون، معلوم نیست شما قیامت چجوری بیاید. از همین آیه هم استفاده که می شود این است که نشأت ما در روز قیامت نشأت مثلی است نه مثالی. خب قرآن می فرماید ولقد علمتم النشأة الاولى، پس ما شما رو جهت دوم اینه که می بریم که بیاوریم به نتیجه اعمال برسید. یه فرقی بین خوبا و بدا باشه. فرعونی که سالها تو دنیا گردن کلفتی کرده یه جا باید جلوش گرفته بشه، صدامی که این همه جنایت کرده یه جا باید تو دادگاه الهی محکوم بشه. شما خوبایی که یه عمر پاک زندگی کردید مزد خوبیتون رو باید بهتون بدن. تو دنیا که خیلی تفاوتی نیست، تازه تو دنیا گاهی اوقات خوبا رو مسخره میکنن، تو دنیا اونی که میخواد نون حلال بخوره گاهی اوقات مذمت میشه، اونی که صداقت و درستی رو میخواد رعایت کنه مطرودش میکنن. قرآن هم میفرماد و قلیل من عبادی الشکور، بنده های شاکر کمن. اکثریت جوامع بشری نوعا قدرشناسی و سپاس نعمت الهی رو نمی کنن. حد شود که در آیات متعدد داریم اکثرهم لا یشکرون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یتدبرون. لذا این نتیجه و تفصیل کار یه جا باید خودشو نشون بده و اون از مردن شما آغاز میشه. باید یه وقتی بین قابیل و قابیل فرق گذاشته بشه، باید یه زمانی بین آسیه و فرعون فرق گذاشته بشه. خب دنیا که تمام شد، آسیه هم مظلومه واقع شد، فرعون هم ظلم کرد، نتیجه خوبی های آسیه کی باید معین بشود؟ بعد از این که آزمون دنیاییتون تمام شد، یعنی برگه زندگیتون ازتون گرفتن، گفتن حالا موقع تصحیح اوراق زندگی شماست، یعنی عالم برزخ و عالم قیامت. و عدل الهی هم همینو اقتضا میکنه، عدالت الهی هم اقتضاش همینه. مثل همون دانش آموزانی که عدل معلم اقتضا میکند بعد از امتحان حالا استاد بیاد با دقت نمره بده اونی که زحمت کشیده و اونی که زحمت نکشیده رو معین کنه. لذا مهمترین فلسفه مردن برای آمدنه. ما می رویم که دوباره بیاییم در روز قیامت در پیشگاه الهی. بعد خداوند می فرماید شما نشأت اولیه رو دیدید. اینایی که انکار قیامت می کنن می گن از اون عالم کی آمده؟ خدا میفرما چطور ما شما را از یه نطفه ای خلق کردیم شدید این انسان با این قیافه؟ خدایی که شما را از کتم عدم و نابودی وجود داد و خلقت کرد، آیا دوباره نمیتونه شما را خلق کنه؟ تجربه اول خدا را تو زندگی دیده اید. الان که زنده هستید مرهون لطف او هستید. چطور خدا نمیتونه دفعه دوم دوباره شماها رو بیاورد؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، چرا متذکر نمیشی؟ خب اینجا در بحث مرگ من یه توضیحی رو خدمت عزیزان لازم دیدم عرض کنم. مردنها دو نوعه، مرگهایی که برای انسانها رقم میخورد گرچه به طور کلی رفتن به امر خداست، این شکی نیست، اما انسان ها با دو نوع مردن روبرو هستن، یکی مرگ حتمی، دوم مرگ معلقی. مرگ حتمی همونه که قرآن می فرماید اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدم، آیان پیمانه که پر شد، قرآن می فرماید ساعتی عقب و جلو نمیشه، یعنی تمام انبیا هم بساطت کنن بر پیمانه پرشده مرگ حتمی کسی ثانیه ای افزوده نمیشه. اون چه که تغییر پذیره مرگ های معلقی است، و اینم خدمت شما عزیزان عرض کنم، به جرأت بگم به حسب روایات ما اکثریت مردم عمرشون رو پر نمی کنن، سیر و پر زندگی نمی کنن. حال اینو من ثابت می کنم. امام صادق علیه السلام می فرماید من یموت به ذنوب اکثر من یموت بالآجال، اون مقدار از مردمی که به واسطه گناه می میرند بیشتر از کسانی هستند که با عمر طبیعی می میرند. حالا ما پشت پرده رو خبر نداریم، نمیدونیم تو این تصادف این آقایی که از بین رفت عمر طبیعیش تمام شده، عجل حتمی بود یا عجل معلقی. به قول شاعر اسرار ازل را نه تو دانی و نه من. این مریض سرطانی که برای او رسید عجل معلقی او بود یا عجل حتمی رو نمیدونیم، ولی اون چرا که میتوان گفت این است، حضار محترم، خواهران محترم، برادران عزیز، گناه عمر رو کوتاه میکنه، نافرمانی خدا و کفران نعمت عمر رو میاره پایین. ما خبر نداریم اگه پرده بره کنار میبینی بابت هر غیبتی که میکنید چقدر از عمرتون داره کم میشه، خبر نداریم. بابت ظلمی که بعضی ها میکنن، بد اخلاقی، توهین، قطع رحم، بیحرمتی به پدر و مادر، امام صادق علیه السلام داشتن رد میشدن، یکی از ارادتمندان حضرت همراه حضرت بود، این یه پسری داشت، پسر از روی بی‌اعتنایی چند قدم جلوی پدر حرکت کرد و دوید. امام فرمودن قف یا غلام، پسر بیست، به خاطر این بی‌حرمتی که به پدرت کردی 30 سال از عمرت کم شد. حالا شما بگید خب آج آقای اینجوری باشه که همه باید جوان مرگ بشن؟ اگه اینجوریست که کسی نباید زنده باشه، اینم من جواب دارم براش. عمر و گناه کوتاه میکنه، اما خدای مهربان یه سری عوامل جبران کننده رو هم قرار داده که اگر عمر کوتاه شد شما اینا رو انجام دادید دوباره این کاسه عمرتو پر کنه، پیمانه عمرتو پر کنه. از اون عوامل احترام به پدر و مادر، بی حرمتی به پدر و مادر عمر رو کوتاه می کند، احترام به پدر و مادر عمر رو میاره بالا، این کاستی ها رو پر می کنه. لذا در روایات داریم کسانی که به پدر و مادر احترام می کنن عمر طولانی دارن، معناش این نیست که 1000 سال زندگی می کنه، یعنی اون که خدا برای او رقم زده در بد و خلقت، مثلا این آقا 85 سال و 4 ماه و 10 روز و 20 ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه زندگی میکنه، دقیق اونو پر خواهد کرد. اگر گناهانی کرد که عمرو کوتاه کرد، احترام به پدر و مادر جبران میکنه. حضار محترم، صدقه دادن به مستمندان و فقرا عمرو طولانی میکنه. اخلاق حسنه داشتن عمر رو طولانی میکنه. بد اخلاقی نکبته. افرادی که اخلاق خوبی دارن، اخلاق خوب کفاره گناهان قرار میگیره.
سله رحم عمر بالا میبرد، قطع رحم عمر کوتاه میکنه. در حالات حضرت موسی نقل میکنن یکی از ارادتمندان حضرت موسی حضرت رو دعوت کرد عروسیش، پیغمبر خدا رو دعوت کرد تو مجلس عروسی خودش، و فلان شب شب عروسی ما، شما تشریف بیارید. حضرت موسی با علم نبوت میدانست که امشبی که شب عروسی، شب آخر زندگی ای عروس و داماده، یعنی عجل معلقی نه عجل حتمی. حضرت این رو میدانست و حضرت موسی هم شرکت نکرد. عده‌ای رفتن از ارادتمندان حضرت، حضرت نرفت. صبح عروسیشون سوال کردن که خب عروس و داماد چه حالی دارن؟ گفتن آه خوب بودن الحمدلله. اینا زنده هستن؟ بله زنده بودن، ما داماد رو صبح دیدیم حالش خوب بود. حضرت بلند شدن رفتن منزل داماد. و خب حالا شما اگه واقعا از قبل بدونی که توی عروسی میخواید بری، که تو عروسی عروس و داماد از بین میرن، اصلا شرکت نمی کنی. میگید مجلس عزاست، عروسی نیست که. حضرت وقتی رفتن به داماد گفتن شما دیشب کجا خوابیدید؟ گفت تو اون اتاق. حضرت آمدن بستر عروس و داماد رو کنار زدن، یک مار سیاهی زیر بستر خشک شده بود، از بین رفته بود. حضرت فرمودن دیشب این مار مأمور بود هر دوی شما رو بزنه، دیشب چه کار کرد؟ داماد گفت که من دیشب وقتی که مردم پذیرایی شدن، همه غذاهاشون رو خوردن، برای من و خانوممم یه ظرف غذای آوردن و ما با عروس تو حجله غذا بخوریم. گفت تا نشستم غذا بخورم صدای یه کسی رو شنیدم که این آمده بود توی مجلس، اما غذا تمام شده بود، تقاضای خوراک میکرد، دیگه غذایی هم نبود بهش بدن، میگفتن دیر آمدی تمام شده برو. گفت من به خانمم گفتم خانم بذار یه مقدار از این غذا رو ما کم کنیم، امشب کمتر بخوریم، یه مقدارش رو صدقه بدیم، بدیم به این بنده خدایی که آمده، اینم شکم گرسنه بر نگرده. گفت غذای خودمون رو نصف کردیم، نیمه دیگرش رو بردیم گذاشتیم جلو اون آقا. و حضرت فرمود اون احسان به فقیر سبب شد یه عمر دوباره ای به شما بدن. این احسان به فقراست. امام صادق میفرماید گناه عمر کوتاه میکنه. حالا چه معلقی چه حتمی، هر که میمیرد مشیت خداست، اما آیون اگر میخواید عمرتون پر شود نافرمانی خدا رو نکنید. قرآن میفرماد لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کفران نعمت کردید عذاب ما سخته. حالا طرف گناه میکنه میگنش گناه نکن، میگه به شما چه، بابا داره از عمرت کم میشه نادان. اگه دید برزخیت باز میشد میدیدی هر غیبتی 4-5 روز از عمرت داره کم میشه، مگه خودتو دوست نمیداری؟ من بارها عرض کردم آیون اگه کسی خودشم دوست میداره، ما کاری به خدا و قیامت نداریم، خودتونم دوست دارید با خدا بیگانگی نکنید، گناه نکنید، چون نکبت گناه اول گریبان خود گناهکار رو میگیره. خب روایات متعددی هم داریم. پس یک اثر مشترک گناهان کوتاه شدن عمر انسان هاست. من یه روایتی رو از وجود مقدس آقا زین العابدین، البته در دعای کمیل آیان قرائت میکنیم، وجود مقدس امیرالمؤمنین یه سری گناهان رو اجمالاً و سربسته اشاره می‌فرماید. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء تغير النعم تنزل البلاء. گناهانی که بلا نازل می‌کند، گناهان یه اثر عمومی همگانی دارن به معنای کوتاه شدن عمر، یه اثرات خاص موردی دارن که هر گناه یه نکبت خاصی هم دارد. من فرمایش وجود مقدس امام سجاد در رابطه با گناهانی که نقش مستقیم در کوتاه شدن عمر داره، امام سجاد می‌فرماید و ذنوب التي تعجل الفناء، گناهانی که تعجیل می‌کنه در نابودی انسان. یعنی عمر رو کم میکند. چند تا گناه رو امام نام میبرد. یک، قطیعت الرحم، اونی که با رحمش قطع کرده، قاطع رحمه. این قاطع رحم عمرش کوتاه خواهد شد. اونی که با خواهر، با برادر، با فامیل قطع ارتباطه، حالا رو مسائل اقراض دنیایی مادی. آیان محترم، امام صادق علیه السلام در بستر بیماری بودن، راوی میگه اون ساعات آخر زندگی حضرت امام یه وصیت‌هایی کردن، من جمله امام فرمودن این مقدار از پول من رو برید بدید به فلان آقا. اون آقا کی بود؟ یکی از سادات بنی الحسن بود، از پسر عموهای امام صادق، که حکومت بنی العباس فریبش داده بودن. اون آقا یه روز تو کوچه های مدینه با کارد به امام صادق حمله کرد، آمد که حضرت رو بکشه. اصحاب حضرت گرفتن اونو، میخواست ترور کنه امام صادق رو. امام صادق اون لحظات آخر زندگی فرمودن فلان مقدار پول ببرید بدید به اون آقا. یکی گفت یبن رسول الله، این آقا یه زمانی میخواست شما رو بکشه. امام فرمودن من نمیخوام قاطع رحم باشم، من نمیخوام مستاق این جمله باشم که بدی به من کردن من هم بدی را با بدی جواب بدم، من میخوام با رحم خودم احسان کنم. یه مقدار پول رو امام وصیت کردن، اینا رهبران ما هستن. پس عزیزان محترم، قطع رحم عمر رو کوتاه میکنه. تو این دو سه روز باقی مانده ماه مبارک رمضان، هر کسی هنوز وصل رحم نکرده تا فرصت نگذشته اقدام کنید، ولو با یه تلفن، با یه احوال پرسی، یه دلجویی، یه خورده پا رو بذاریم رو هوا و هوس هامون، یه خود خودخواهی ها رو کنار بذاریم. ماه رمضان ماه صفا و صمیمیت و آشتی کردن و مهرورزی است. این رو دقت کنیم که خدای نکرده نکنه روزدار باشیم قاطع رحم هم باشیم. لذا در روایات هم داریم که توی یک حدیث امام باقر به امام صادق فرماد پسرم با پنج گروه دوستی نکن، یکی از اون پنج گروه رو امام فرماد به قاطع رحمه. اونی که با فامیل خودش خوب نیست، روی اغراض دنیایی و مادی، این به درد ارتباط نمیخوره. اونی که قید پدر و مادر و برادرش رو زده، جاش برسه قید تو رو هم خواهد زد. بعد امام میفرماید من در قرآن سه جای قرآن دیدم خدا قاطع رحم رو لعنت کرده. این یک. دوم، والیمین الفاجره، قسم دروغ خوردن عمر کوتاه میکنه، اثر مستقیم داره. که متاسفانه بعضی ها مثل که شده لغلغه زبانشون قسم دروغ میخوره. بالاخره عد شود که حالا یا اسم اهل البیت رو میاره یا اسم عزیزش رو میاره، که سابقا هم عرض کردیم قسم دروغ خوردن موجب تعجل الفنا میشه، تعجیل میکنه در فنا انسان. بابا این مشتری مشتری شماست، چه قسم بخوری چه نخوری این جنس رو ازت میخره. رزق تو اینه که امروز مشتری توست، دیگه چرا قسم میخوری؟ تعجل الفنا والیمین الفاجره. از گناهان دیگری که عمر کوتاه میکند و تعجیل میکند، امام سجاد میفرماد والاقوال الکاذبه، حرف دروغ زدن. خدای نکرده بشینیم دروغ سر هم کنیم، چهار تا حرف بزنیم بعد بگیم بابا سرکاری بود، اسمشو میذارن حالا مزاح، شوخی، تو عرف امروز میگن خالی بندی. بابا عمرت کوتاه میشه. اقوال کاذبه، سخنان دروغ، عمر انسان را کوتاه میکند. نکته دیگر، و زنا، عمل منافی عفت، روابط نامشروع، روابط نامشروع ضد اخلاقی عمر رو کوتاه میکنه. یه وقت میدید به ناس ای آقا ای خانم 80 سال زندگی کنه، یه زنا میکنه در میدید 20 سالش کم میشه. حالا عرض کردم ما مردم گاهی اوقات هی کم میکنیم، یه کارهای دیگه میکنیم جبران میکنه، کم میکنیم جبران میکنیم، کم میکنیم. یه وقت میدید کم کردی جبران نکردی، جان طرف رو گرفتن. پس عمل منافی عفت، ارتباط نامشروع داشتن، رذایل اخلاقی و مفاسد اخلاقی، اینها سبب کوتاه شدن عمر انسان ها می شود. سد و طرق المسلمین، راه مسلمان ها رو بستن، راه بستن رو مسلمان ها. حالا راه بستن چه مثل قدیم که بعضی ها سر یه محله رو می بستن اخاذی می کردن، یا تو جاده ها سر جاده ها رو می بستن مردم رو لخت می کردن، یا ایجاد ناامنی کردن، کسی راه رو ببنده ایجاد ناامنی کند، این کار موجب می شود که عمر انسان کوتاه بشه. و نکته دیگر، ادعاء الامامه به غیر حق، اگر کسی ادعای امامت کرد به غیر حق، به دروغ ادعای امامت کرد، این تعجل الفنا، عجل او نزدیک می شود. میزلی محمد باب ادعای امامت میکنه، اول ادعای سفارت کرد، بعد ادعای امامت کرد، بعد ادعای خدایی کرد، خب کشیدنش بالای چوبه دار. هر کسی که ادعای امامت به غیر حق بکند، تعجل الفنا، عمر عجل او نزدیک است. اینا جز خصوصا گناهانی است که عجل معلقی انسان رو نزدیک میکنه. لذا عرض کردیم خداوند مهربان برای جبران اینها، احترام به پدر و مادر موجب طول عمر میشه، صدقه دادن موجب طول عمر. خب اینم سوالی که شده بود که آقا مرگ های معلقی رو چگونه میشه عنوان کرد. یه سوال دیگه هم عنوان کرده بودن، من تو همین موضوع بس عرض کنم. یکی از عزیزان پرسید که آقا بعضیا میگید سکرات موت، بعضیا یه لحظه سکته قلبی میکنه، قلبش ایست پیدا میکنه، تمام میشه. اما میبینیم بعضی از نیکان، خوبان، صالحان یک ماه، دو ماه، شش ماه رو تخت جراحی و بیمارستان و منزل افتادن، درد میکشن تا میمیرن. این چه حسابیست؟ اولا آیون سکرات موت یعنی همون لحظه‌ای که روح داره از بدن خارج میشه، ما یک لحظه میفهمیم. ما داشتیم بعضیا آمدن به خواب زنده ها، میگه آقا وقتی که داشتم جان میدادم، حالا جلو زنده ها یه لحظه مرده، چشمش بست، صدق الله العلی العظیم. بعد آمده بود تعریف کرده بود که اینو مرحوم علامه نوری نقل میکند در جریان اون جوان گناهکاری که تو راه مشهد از دنیا رفت، که به خواب برادرش آمده بود، گفت برادر وقتی مردم میدونی چه جور مردم؟ مثال زده بود، گفت مثل گوسفندی که زنده زنده پوست رو بخوان از تنش بکنن، من یه همچی وضعی مردم. حالا برای برادرش شاید یک ثانیه چشو بسته رو هم گذاشته، ولی میگه وضعی که بر من گذشت این گونه بود. یه جمله‌ام آیون فراموش نکنید، بعضی از بندگان خوب خدا رو خدا نمیخواد بدهیاشون بیفته تو عالم برزخ و قیامت، همینجا پاکشون میکنن. لذا در روایت داریم برای بنده مؤمن هرچه میرسد خیر اوست. امام صادق فرمود یه وقتی هم تبی هم که میکنید، خراشی که رو دستتون میفته یه ارتباطی با اعمال روزانتون داره، دستت میخوره به یه جا زخم میشه، این خدا دوستت میداره، میخوان همینجا بیارنت سر خط، حواستو جمع کن، بیراه نرو، گمراه نشد، دوستت میداریم. اگه دوست نمیداشتن مثل فرعون رهاش میکردن. لذا اون مرگ هایی که تو بستر هست و بیماری های صعب العلاج است، سختی هایی که افراد میکشن تا میمیرن، از یک منظر رحمت خداست. خدا میخواد این بشر، این انسان پاک از این دنیا بره، بدهی رو نبره تو عالم برزخ، بدهی رو با خودش به قیامت نیاورد. لذا این سکرات موت هم که عزیزان سوال کردن، پاسخش اینه. خب قرآن میفرماید افرأیتم ما تحرسون، یکی دیگه از نشانه های توحید الهی، آیا در این چیزهایی که حرص میکنید زرا برداشت میکنید دقت کردید؟ در این برداشت هاتون دقت کردید؟ زراعت هاتون واقعا، زراعت، باغداری، طبابت، پزشکی باید توحید محض رو برای انسان بیاره. یعنی اطباء ما تو عالم پزشکی خدا رو میبینن تو کار، یعنی عظمت خدا رو. کشاورزان ما تو زراعت ببین آیا امسال خوشسالی شد، نتیجهش هم همین بغض امروز مجلس ماست. خوشسالی آیا نتیجه عملکرد خود ما مردمه؟ من روایتی رو توی مجلسی خوندم، پیغمبر فرمود امت من تا چهار چیز رو رعایت میکنن نه گرفتار گرانی میشن نه خوشسالی. هر چهار تا شما داریم لنگ میزنیم. لا تزال امتی بخیرن ما تهابو و تهادو، تا مسلمان ها به هم محبت میکنن و تا مسلمان ها به هم کمک میکنن و تا مسلمان ها از گناه فاصله میگیرن و چهارم تا مسلمان ها از امانتداری میکنن، پیغمبر فرمود رحمت خدا شامل حال اونهاست، نه گرانی میاد سراغشون نه خوشسالی. اما اگر اینها رو انجام ندادن فاذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين، مبتلا میشن به خوشسالی و قحطی. نتیجه رو میبینیم، باران رحمت الهی خدا که علی عیاذ بالله بخلش نمیاد که باران نفرستد، اعمال ماست که جلو رحمت رو میگیرد، حبس باران میکنه. لذا خود گناه در روایات داریم جلو نزول باران رو میگیره، گناه جلو استجابت دعا رو میگیره، گناه نعمت رو تغییر میده. طرف میبینید در اوج سلامتی در بیمار، در اوج توانمندی فقیر، همه اینها آثارش گناست. حالا در بحث زراعت خدا میفرماد یکی از نشانه های توحید افرعیتم ما تحرسون، آیا این چیزهایی که برداشت میکنید، حرس میکنید، استفاده میکنید، کشاورزها، باغدارها، اینایی که از نعمتها و مواهب الهی استفاده میکنید، دقت نکردید اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ زارع شمایید یا خدا؟ کیست که این دانه گندم رو در دل خاک چنان فعل و انفعالاتی درش ایجاد میکنه که یک دانه گالگا تو 700 دانه میشه؟ این کار کیه؟ آقای باغدار محترم، شما هستید که فعل و انفعالات در این درخت ایجاد کردی، از این چوب میوه های رنگین خوشطعم خوشمزه تولید میشه. این تولید کار کیه؟ کار خداست. ببینید آیا ما مصرف کننده هستیم؟ ما درخت رو قرض میکنیم فقط آبش میدیم، از تولیداتش استفاده میکنیم، دانه گیاه رو تو دل خاک کش میکنیم، از نتیجهش استفاده میکنیم. اون تحولاتی که در این بذر، در این درخت ایجاد میشود، خدا میفرماد کار ماست. یعنی من از امروز خیالتون راحت کنم، میوه میخواید بخورید باید بگید العظمت لله، نون میخورید باید بگید الحمد لله، یعنی هر چه مصرف میکنید خدا میفرماید زارعش ما هستیم. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون. اگه ما میخواستیم میکردیمش کاه، ثمر شما رو تبدیل به کاه میکردیم، اون وقت حیرت زده میشدید، اون وقت میگفتید ضرر کردیم. پس آیون توحید تو سفره های زندگیتونه، نانی که میخورید توحیده، میوهی که میل میکنید توحیده، استفاده از مواهب الهی توحید است، خود شما نشانه توحیدید. اینم نشانه دیگری بر قدرت نمایی الهی. خب یکی از عزیزان گفتن از آیت الله اشخبد النبی عراقی هم جریانی که در تشرف خدمت امام زمان بوده اشاره کنیم و عرائض رو جمع‌بندی کنیم. مرحوم آیت الله آیا شیخ عبدالنبی عراقی یا عراقی، ایشون پایین قبر آیت الله العظما حائری یزدی قبرشونه. زمان مرحوم آیت الله العظما یا استبول حسن اصفهانی ایشون یکی از اصولیون بزرگ مطرح بوده در نجف، وقتی که مرحوم آقای استبوالحسن میشه مرجع تقلید، که حالا اصلا مرجعیت آقای استبوالحسن هم عجیب بوده. نقل میکنن که مرحوم آقای استبوالحسن وقتی مرحوم آقای محمد کاظم یزدی صاحب عربت الوثقی از دنیا رفت، حوزه معطل بود، طلاب شهریه نداشتند، کسی هم نبود که سرپرستی کند. میگن مرحوم آقای استبوالحسن اصفهانی خانه شخصیشو فروخت، کرد پول دو ماه حوزه علمیه. آیا حاضر اینجوری برای خدا کار کنیم؟ خونه شخصی چقدر ایمان میخواد، چقدر توکل میخواد که بگه برای خدا دارم کار میکنم، بذار خانمو میفروشم که اسلام لطمه نبیند، حوزه آسیب نبیند. ایشون منزل شخصیشو فروخت، کرد پول دو ماه حوزه علمیه. آقا ماه سوم یه عده از شیعیان خوجه هندوستان که شیعیان ثروتمندی هستن، پولای زیادی آورده بودن نجف که بدن خدمت یکی از مراجع. سوال کردن که الان شهریه حوزه علمیه نجف رو کی داره میده؟ گفتن شخصی به نام آقای استبوالحسن اصفهانی. تمام این پولا رفت خدمت آقای استبوالحسن. شروع مرجعیت ایشون از اینجا شروع شد که مثل گل درخشید. و حال این که خیلی ها هم بودن همون زمان از نظر علمی از آقای استبوالحسن اصفهانی جلوتر بودن، اما مرحوم سید بیرق اسلام اومد به دستش و شد علمدار این نهضت. و کار برای خودم آیون براتون بگم، مرحوم آیت الله العظمی آش محمد کاظم شیرازی که از افتخارات استان فارس ما، ایشون از کسانی بود که خیلی ها از نظر علمی از آقای استبوالحسن جلوتر می دونستن اینو. ایشون سالها یه دوره احکام عملیه رو نوشته بود تحت عنوان وسیلت و نجات. مرحوم آقای استبوالحسن که شد مرجع، ایشون سجل کتابشو برد خدمت آقای استبوالحسن. آقا من چند سال زحمت کشیدم یه کتاب کامل فقهی رو جمع‌آوری کردم، مسائل مبتلاون به مردم رو، میدونم شما وقت تدوین ندارید، این کتابا رو من تقدیم میکنم به شما، هر کجاش که با نظر فقاهتی شما مخالفه عوض کنید، نظر خودتون بنویسید، به نام خودتون چاپ کنید. از مرحوم استبوالحسن کتاب وسیلت و نجاتم آماده آوردن که مرحوم امام تحریر الوسیله شون شرعی بر وسیلت و نجات مرحوم استبوالحسن بود. خب مرحوم سید وقتی آمد روی کار، خب ایشون یه خود مخالف هم داشت، خدا نکنه انسان رگ رگ آی هواپرستی تو وجودش باشه، تکبر، منیت، بارها می رفتن خدمت آقای آشق عبدالنبی عراقی که آقا مرجع اعلم کیه، نظرتون نسبت به آقای استبوالحسن اصفهانی چیز. ایشون می فرمود آقای استبوالحسن یک مجتهد، منم یک مجتهد، من از ایشون بالاتر نباشم پایینترم نیستم. و مردم رو هم ارجاع نمی کرد به طرف آقای استبوالحسن، تا اینکه خود آقای آشق عبدالنبی عراقی فرموده بود من دو سه تا مسئله پیچیده فقهی و اصولی داشتم که چون از خودم با سوادتر کسی رو نمیشناختم، دلم میخواست اگر بشه خدمت امام زمان برسم و از حضرت جواب این سوالا رو بپرسم. تا اینکه ایشون میگه یه روز یک شیعه مرتاضی آمد در نجف، گفتن این کارهای عجیبی انجام میده. من رفتم به این مرتاض هندی گفتم که من دنبال یک کسی میگردم، دلم میخواد این آقا رو پیدا کنم، شما دستوری دارید، برنامه ای دارید که ما اون دستور رو انجام بدیم اون آقا رو بشه پیدا کرد؟ گفت اون آقای مرتاض گفت من یک نمازی و یک ذکری دارم که با این شرایط اگر انجام دادی، اول کسی که میاد سراغت همون کسی است که دنبالشی. گفت این نماز رو به ما یاد داد، ذکرها رو هم گفت، گفت ولی شرط داره، با لباس طاهر و بدن طاهر میری توی بیابانی که محل تردد مردم نباشه، شما یه دایره دور خودت بکش، تو اون دایره بیست، نماز رو بخون، ذکرها رو هم بگو، اون کسی که دنبالش هستی خودش میاد طرف شما. مرحوم عاشق عبدالنبی عراقی میگه من این دستورات رو گرفتم رفتم اطراف مسجد سهله کوفه تو بیابان یه جای خلوت دایرهی کشیدم و ایستادم به نماز با همون شرایط. نماز رو خواندم، بعد از نماز ذکرا رو هم گفتم. ذکرا که تمام شد دیدم یه آقایی به هیئت اعراب بادیه نشین داره میاد طرف من. حالا یه جمله باز بهتون بگم، کرارنم گفتم اب نداره باز بشنوید. آیان محترم، امیرالمومنین فرمود هیچ کسو به دید حقارت نگاه نکنید. نگو این شاگرده، این کارگره، این حمال بازاره. مرحوم آیت الله العظمای کاشف القطار رو امیرالمومنین حواله داد در خونه یه قهوه‌چی کوفی برای بارون آمدن. آقا فرمود کاشف القطار برو کوفه به اون پیرمرد قهوه‌چی کوفی بگو دعا کنه تا بارون بیاد. حالا اون چه کار کرده بود و چه بود این بذارید برای فرداتون، انشاءالله فردا براتون بگم. ولی میخوام بگم در خانه خدا کار حساب داره. بی جهت یک قهوه‌چی مستجاب و دعوه نمیشه. لذا آیون به دید حقارت به کسی نگاه نکنید. نگید این شغلش پایینه، این سواد نداره، این چیزی سرش نمیشه. یه وقت در خانه خدا خیلی کار ازش میاد. علی علیه السلام فرمود با همه به دید احترام بنگرید، با همه با ادب بنگرید، با ادب و شخصیت با دیگران برخورد کنید. خب مرحوم این آیت الله عراقی عاشق عبدالنبی اجتماعی که اینجا میکند میگه دیدم این آقای که داری میاد طرف من به لباس عربهای بادیه نشین داره میاد، آمد طرف من سلام کرد به من. سلام و یادتون نره، سلام سنت پیغمبره. بزرگ کسی است که به کوچیک سلام بکنه. اونی که نشینه تا سلامش بکنن یه خود مشکل اخلاقی داره، تکبر هنوز داره بازیش میده. پیغمبر شما تو سلام کردن بر همه سبقت میگرفت. ائمه ما پیش سلام بودن، نوع کسانی که خدمت امام زمان رسیده بودن امام زمان به اونا سلام کرده. یعنی اینا پیش دستی میکردن. مرحوم عاشق عبدالنبی عراقی میگه آقا به ما یه سلامی کرد، ما جواب سلامشو دادیم. گویا عاشق عبدالنبی عراقی چی میخوای؟ گفت من یه نگاهی کردم به این آقا، گفتم ما چیزی نمیخوام، چیزی نمیخوام. و آقای تبسمی کردن و من آقای عاشق عبدالنبی عراقی در سراسر عالم انسانهای زیادی به ما متوسل میشوند. چون شما بر بقیه پیشی گرفته اید ما اومدیم سراغ شما. چی میخوای؟ آیا خدا نکنه علم بشه حجاب؟ چهار کلمه سواد دست و پای آدم ببره تو هم، یه مدرک تحصیلی مغروریت بیاره، چهار شایی مال دنیا مغرورمون کنه، دیگه نورانیت خورشید ولایت رو نبینیم، نفهمیم، درک نکنیم. حالا عاشق عبدالنبی عراقی میگه گفتم که آقا اگه کسانی به شما کار دارن سراسر دنیا برید به دادم اونا برسید، ما کاری به شما نداریم. گو آقا یه تبسمی کردن و رفتن. گو یه چند قدم که رفتن یه دفعه یادم آمد دو سه قرینه قطعی. یک، اون مرتاض گفت اول کسی که میاد طرفت امونه که دنبالشی. دو، من رو به اسم صدا زد. سه، فرمود در گوشه و کنار دنیا خیلی ها به ما متوسل میشن، غیر از امام زمان نمیتونه کس دیگه ای باشه. مرحوم آیت الله عاشق عبدالنبی عراقی میگه بلند شدم از این دایره آمدم بیرون، با عجله میدویدم در تعقیب حضرت. آقا خیلی آهسته حرکت میکردن، ما میدویدیم ولی به حضرت نمیرسیدیم. حضرت نظام تحت فرمان اوست. میگد از نفس افتادم، کفشم رو در آوردم، عبام رو هم در آوردم، گذاشتم زیر بغل، پای برهنه میدویدم، بازم به حضرت نرسیدم. دیگه دیدم که نفسم یاری نمی کنه بدوم، روی تلی تپه‌ای نشستم، با چشمم تعقیب میکردم ببینم آقا کجا دارن میرن، که بعد نفس که برگشت به حالت عادی برم خودم رو برسونم به همونجا. دیدم آقا همینطور رفتن، رسیدن به یه منطقه ای که کوخهای عربی بود، خانه های روستایی. حضرت رفتن داخل یکی از این خانه ها، کوخها. گفت نفسم که سر جام آمد و دویدم آمدم خودم رسوندم به اون منطقه. در اون کوخ که رسیدم در زدم، دیدم یه پیر مرد محاسن سفیدی در رو باز کرد. خب بفرمود. گفتم یه آقایی الان وارد اینجا شدن، من کار دارم به ایشون، میخوام خدمتشون برسم، چند تا سوال دارم میخوام بپرسم، میخوام بیام داخل. گفت بیست، اینجا باید اذن دخول گرفت، همینطور نیست که بیای داخل، صبر کن. گفت درو بس پیرمرد رفتو. ما مضطرب شدیم، گفتیم نکنه این بی احترامی که به حضرت کردیم. گفتیم برید به داد اونایی برسید که به شما کار دارن، آقا از ما رنجیده شده باشه، ما رو نپذیره، بگیم مثلا این آدم بی تربیت رو من دیگه نمیپذیرم. گفت تو این افکار بودم که دیدم پیرمرد درو باز کرد. گفت آقا میگن بفرمود. گفت وارد شدم، حیات کوچکی بود، تو این حیات تختی زده بودن، روی این تخت فرش بند بود، پشتی گذاشته بودن، قلب عالم امکان بر این تخت و تکیب پشتی زده نشسته بود. گفت سلام کردم به حضرت، آقا جواب دادن، به من گفتم که چی میخوای؟ آیا اشرف النبی ارامی؟ یال خب یقین دارم که امام زمان مقابلمه. الله اینجا امام یه تلنگری بهش میزنن که این بشه درس برای همه ما. حضرت فرمان چی میخوای؟ آیا اشرف النبی عراق میگه من چند تا سوال پیچیده فقهی و اصولی داشتم که برای خودم لاینحل بود، از خودم ملاترم کسی رو نمیدونستم برم ازش بپرسم، میخواستم یار از امام زمان بپرسم. آقا هر چه فکر کردم اینا یادم نیومد، اصلا حافظ پاک شد. خدا چی میخواستیم ما به حضرت بگیم؟ یادم نمیاد. ما چه کار داشتیم به امام زمان؟ گوه یه چند دقیقه ایستاده مقابل حضرت ایستادم، هر چه فکر کردم دیدم چیز یادم نمیاد. گفتم آقا اجازه میدید ما مرخص بشیم؟ گاهی قول آدم حرف زدنم یادش میره. اینو میخوان درس بدن ها که آقا حواست باشه. ما یه وقتی بخوایم ازت بگیریم چهار کلمه سوادی که داری غرور پیدا میکنی، نمیدونی چی هم بگی. گفتم آقا اجازه میدید مرخص بشیم؟ آقا فهمدم بفرما. آقا خدا حافظ شما، رفتم بیرون. گفت تا از خانه رفتم بیرون این خادم پشت سر من در و بست، مسائل برگشت. ما اینا رو میخواستیم بپرسیم، یادمون نبود هر چی فکر کردیم. گفتم حالا آقا رو با زحمت پیدا کردیم، براحتی نباید از دست بدیم. دوباره برگشتم در زدم، خادم آمد پشت در، پیر مرده آمد در و باز کرد. گفت بفرمو. گفتم من چند تا سوال داشتم از حضرت میخواستم بپرسم، اینا یادم رفت، الان یادم آمده، اجازه بدید بیام داخل برم از آقا بپرسم. گفت آقا تشریف بردن. گفتم چرا دروغ میگی؟ گفت تا گفتم چرا دروغ میگی، پیر مرده برآشفته شد، گفت من دروغ میگم؟ پیر مرده گفت من دروغ میگم؟ گفت من 20 سال خادم بیت امام عصرم در این منزل، اگر من دروغ میگفتم امام زمان من رو به خادمی خانه خودش نگه میداشت. تو فکر میکنی امام زمان برای رفت و آمدش در و دیوار براش حجابه؟ به خدا قسم تو این 20 سال خدمت گذاری خانه حضرت یک بار امام زمان زحمت در باز کردن رو به من نداده، یک بار. بعضی اوقات ببینم آقا نیستن، یه دفعه نگاه میکنم ببینم حضرت تو منزل نشسته. گاهی اوقات حضرت حضور جسمانی ندارد ولی صدای صوت قرآنش فضای خانه را پر کرده. گاه آقا که در و دیوار براش حجاب نیست، اما گفت عذرخواهی کردم، گفتم ما ببخشید من تون رفتم، معذرت میخوام، دارم حق با پیر مرده است. و اما آقا وقتی میرن نماینده حضرت سر جای حضرت مینشینن مسائل رو حل و فصل میکنن. اگه میخوای از نماینده آقا برات اجازه بگیرم، گفتم اشکالی نداره، ما سوالمونو میخوام جواب بگیریم، حالا نماینده حضرت جواب بدم. گفت رفت و بعد برگشت در رو باز کرد، گفت بفرمود داخل. گو آمدم داخل، دیدم سر جای حضرت روی همون تخت تکیه به همون پشتی داده آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی نشسته. حالا آیاش عبدالنبی عراقی میونهی با آیاست ابوالحسن نداره، میگه من یکی سید یکی. با منم جلو سلام کردم، آیا استبالحسن با همون لحجه شیرین اصفهانی جواب سلاممو داد. گفتم آقا چند تا مسئله داشتم، فرمود بپرس. مسئله اولو گفتم، فرمود جواب این سوال در فلان جلد جواهر فلان صفحه صاحب جواهر اشاره کرده، برو ببین. سوال دوم صاحب فصول در فلان مجلد فصول جواب داده. یک یک اینها رو فرمود. بعد گفتم آقا اجازه میدید بریم؟ گفت بفرمود. خداحافظی کردم آمدم. از اون کوخ که آمدم بیرون گفتم این آیه اسد ابوالحسنی که اینجا بود فکر نمی کنم که اسد ابوالحسن تو نجف باشه، خدا نکنه خود ذهن انسان شکم ورش داره. آخه این خانه روستایی تو بیابان اطراف مسجد سهله، آیا اسد ابوالحسن آیت الله العظمای تو نجف اینجا چه می کرد؟ گفتم حتما این یکی از ابدال و اوتاده که اینجا به شکل آیه اسد ابوالحسن اومده. گفتم خب خودمون راحت میکنیم، الان مستقیم میرم نجف خانه سید، همین سوالا رو از اون اسد ابوالحسن تو نجفم میپرسم، اگه همین جوابا رو داد معلوم میشه خودش، اگه نداد معلوم میشه آقا کسی دیگه بود. میگه سراسیمه آمدم نجف و وارد خانه سید شدم، به خادم آقا گفتم آقا کجاست؟ گفت آقا تو کتابخونه است. گفتم آقا بگید که آیا اشرف عبدالنبی عراقی با شما کار داره؟ گفت آقا میگن بفرمایید. گفتم میدم سید نشسته، سلام کردم، تبسمی مثل همون تبسم تو کوه، جوابی مثل همون جواب به من داد. گفت آیا اشرف عبدالنبی عراقی حالت چطوره؟ گفتم الحمدلله. سوالا رو پرسیدم، اول دوم سوم، دقیق بدون این که واوی از اون بیفتد سوالا رو همه رو جواب داد. بعد رو کرد به من گفت آیا اشرف عبدالنبی عراقی حالا باورت شد؟ گفت خم شدم دست سید رو بوسیدم. گفتم آقا معذرت میخوام، ما رو ببخشید، آنگور اینا در خانه خدا آبرو پیدا کردن، انسان متقی شده اینجوری عزیزت میکنن. همین آیا اسد ابوالحسن رو علامه امینی فرمود دست خط امام عصر تو کتابخونه سید دیدم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا سید ابوالحسن ارخص نفسک وجلس فی دهلیزک وقز حوائج المسلمین نحن ننصرک. این منشوریست برای تمام مسئولین ما، سید ابوالحسن خودت رو رها کن در خدمت مردم، خودت رو تو دسترس قرار بده. خودشن تو سفره و با مخلفات و ما هم که مدتا خوب دیگه محرومیت و بعدم یه روز پی. خوشا چشمی که رخساره تو بیند، امام زمان خوشا رایی که پایانش تو باشی، چه باکایت زکست اون کس گویو نگه دار و نگه بانش تو باشی یبنه.
یبنا فرج آقا یبنا الحسن مولا جان خوشی و خرمی و کامرانی کسی دارن که خانش دو باشی بگی مولا جان من آوار مدت آدمیدن رخ زیبای مهدی را ندیدم برای دیدن آن روی زیبا من بیچار مهنتا کشیدم یبنا
فرج حضرت
دل آرزو کنم که لبم بر لبت دهیم که خاکم سرورم گرنم
کل فرج و سهل له المخرج و اوسع له المنهج. پروردگارا والدین ما ذوی حقوق ما را ببخش و بیامرز، عاقبت امر همه ماها را ختم به خیر بفرما. قلب مقدس امام زمان را از گفتار و کردار ما مسرور و خوشنود بفرما. اونچه در این ماه مبارک به بهترین بندگان خود تفضل می فرمایید مشمول حال جمع حاضر ما بفرما. این ماه مبارک رمضان را آخرین ماه رمضان عمر ما قرار مده. جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما را از فتنه‌های آخر الزمان محفوظ و مسون بدار. مشکل داران و حاجت مندان، رفع نگرانی و پریشانی و گرفتاری از جوامع بشری، جوامع اسلامی، مملکت ما به احسن وجه بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مراجع عالی قدر تقلید، رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران به ملت ما، نظام ما، میهن ما، جمع ما را از جمیع بلیات محفوظ و مسون بدار، ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل و ارواح طیبه علما شهدا روح امام راحل، در گذشتگان از این مجالس منسوبین به جمع حاضر ما، مرحوم آجای ایمانی، آجای معتکف، مرحوم آجای نصیری، مرحوم آجای عرشی، آجای برازجانی، مرحوم آقای تعصب، عزیزانی که بودن تو جمع ما، مرحوم آجای عرب، آجای سراج رحمت الله علیهم رحمتا واسعه، خواهران محترمی که به رحمت از پیوستند، روح همه اونها رو از این محفل و مجلس و این ایام و لیالی بهره مند بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.